با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز دوشنبه 11 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با نخستین روز ماه ژوئن سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما همیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. بیش از 15 تن از اعضای سپاه پاسداران و بسیج در جریان یک حمله انتحاری گروه مسلح داعش در استان الانبار عراق کشته شدند و تعداد نامعلومی نیز مجروح شدند. مقامات عراقی قبلا گفته بودند که دست کم 45 تن از ماموران پلیس عراقی نیز در حمله انتحاری داعش کشته شدند. گزارش منابع خبری و خبرگزاری ها حاکی است که گروه مسلح موسوم به داعش امروز 3 خودروی بمب‌گذاری شده را به یک پایگاه در منطقه سرسار کوبیدند و این پایگاه در مسیری است که شهرهای فلوجه و سامرا را به هم متصل می کند. یک منبع آگاه گفته است که چندین افسر و درجدار بلند پایه نیز در میان قربانیان بودند. 15 پاسدار جمهوری اسلامی در جریان حمله انتحاری دولت اسلامی داعش به پایگاه پلیس در استان الانبار کشته شدند. در این پایگاه یک محموله موشک‌های ضد تانک جمهوری اسلامی نیز وجود داشته است. استان الانبار اخیراً صحنه نبردهای شدیدی میان سربازان عراقی و افراد مسلح داعش بوده است و نیروهای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی همراه با ارتش عراق و قبیله‌های سنی مذهب عملیاتی را در جهت بازپس گرفتن کنترل شهر الرمادی مرکز استان الانبار آغاز کرده بودند. یک منبع امنیتی در فرماندهی عملیات الانبار از امروز به خبرنگار بی بی سی لندن گفت که در حمله دوشنبه امروز به مقر گردان 3 تیپ 21 پلیس فدرال عراق 3 خودرو و زره پوش هاموی مورد استفاده قرار گرفته است که قبلا به دست داعش افتاده بود. این منبع افزود چند تن از افسران ارشد کشته شدند و سردار موسی حیدری فرمانده تیپ 9 نیز در میان 33 تن از مجروح شدگان است. به گفت که 6 موشک انداز زلزال 2 ساخت ایران به خط مقدم در الانبار منتقل شده بود. موشک غیر هدایت شونده زلزال 2 کلاهکی به وزن 600 کیلوگرم را حمل می‌کند و برد آن 300 کیلومتر است. اخیراً پایگاه دیگربان تصاویری از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در استان الانبار منتشر کردند. شماری از سایت‌های وابسته به شبه نظامیان عراق نیز عکس‌هایی از انتقال سامانی موشک انداز زلزال 2 به این استان برای مقابله با گروه داعش منتشر کردند و معلوم نیست که آیا قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نیز که همراه با موشک‌های زلزال به عراق رفته بود در بین کشته شدگان یا مجروحان حمله داعش بوده است یا خیر. هنوز جمهوری اسلامی و یا عراق هیچ توضیحی در این زمینه ندادند. از سوی دیگر بیش از 220 نماینده پارلمان اروپا با ارسال نامه‌ای برای فدریکو موگرینی مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا عملکرد منفی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر را به شدت محکوم کرده خواستار آن شدند تا ایران بازرسی از مراکز مشکوک اتمی را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه نمایندگان امضا کننده این بیانیه پایان دادن به اعدام‌ها در ایران، آزادی تمام زندانیان سیاسی، توقف سرکوب زنان و احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندان ایرانی را خواستار شدند. 220 نماینده پارلمان اروپا از اعضای احزاب و فرکسیون‌های حزبی گوناگون و از 28 کشور مختلف عضو اتحادیه اروپا هستند. نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا در بخش دیگری از بیانیه خود گفتند که حکومت کنونی در ایران در مورد فعالیت‌های اتمی خود باید از تمام قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تبعیت کرده و تمام پرسش‌های بدون پاسخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پاسخ دهد و اجازه دهد که از تمام مراکز هسته‌ای نظامی و غیر نظامی آن کشور چه اعلام شده و چه اعلام نشده بازرسی کاملی انجام بگیرد. از سوی دیگر در پی برگزاری تظاهرات مردم و کشاورزان چوغاخور در استان چهارمحال و بختیاری در برابر کارگاه سپاه پاسداران که به خشونت انجامید و مردم در واکنش به حمله نیروهای انتظامی بخشی از کارگاه و احداث تونل برای انتقال آب از میدان سبزکوه به استانهای مرکزی را به آتش کشاندند، اینک گزارش می‌رسد که حدود 60 تن از فعالان محیط زیست به مراجع قانونی احضار شدند. یک وبسایت به عنوان گفتگو نیوز گزارش داد که اعتراضات مردم هنگامی شدت گرفت که مردم و کشاورزان چوغاخور نیز در اعتراض به خشک شدن چشمه آلوقره که بر اثر حفر تونل سبزکوه خشک شده بود مراسم ترحیم و خاکسپاری نمادین برگزار کردند که این مراسم به خشونت انجامید و قسمتی از کارگاه تونل سبزکوه در میان شعله‌های آتش سوخت. بر اساس این گزارش هنوز هیچ منبع رسمی درباره این حادثه موضع‌گیری نکرده است، اما منابع محلی از حکم جلب نزدیک 50 نفر از فعالان زیست محیطی خبر دادند. امروزه سوء مدیریت منابع آب کشور سبب شده تا بحران آب در ایران به نقطه جوش خود برسد و کارشناسان و مسئولان کشوری از بیابان شدن ایران و نابودی تمدن این سرزمین تا 10 سال آینده خبر می‌دهند. این مطلب هشدار دهنده را عیسی کلانتری وزیر پیشین جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی عنوان کرده است. به گزارش روزنامه شرق چاپ تهران در حال حاضر برداشت سالانه ایران از آب‌های زمینی بیش از حد مجاز است، ضمن اینکه ایران بیش از 97% آب‌های سطحی را مصرف می‌کند و به نوعی اجازه نفس کشیدن به زمین و تجدید پذیری آب‌های زیرزمینی را نمی‌دهد. عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی که در مسیر امید ایرانیان سخنرانی می‌کرد درباره مهاجرت 50 میلیون ایرانی هشدار داد و در جمع کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره سوء مدیریت آبی نیز مجدداً هشدارش را تکرار کرد و پس از ارائه آمار و ارقامی از بس ناگوار خشک شدن دریاچه‌ها، باتلاق‌ها و آب‌های زیرزمینی گفت امروز سرزمین ما با دلار 3200 تومانی جز 10 کشور گران تولید کننده محصولات غذایی در جهان است. به گفت این روند کشاورزی و بهره برداری از آب‌ها سبب می‌شود تا 10 سال آینده تمدن این سرزمین از بین برود و دیگر جمعیتی در کشور باقی نمی‌ماند. امروزه حیوانات به دلیل نبود آب در حال تلف شدنند. 2 هفته قبل با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به یزد سفر کردیم. ملت دنبال آب شرب می‌دویدند و آب در این سرزمین حکم کیمیا پیدا کرده است. وی در پایان به مشکلات افزایش جمعیت اشاره کرد و گفت افزایش جمعیت را اگر به طوری داخل بس کنیم یک مشت گداگشنه پا برهنه تحویل خواهیم داد. در همین حال گزارش آتی است که به دلیل کمی آب و نبود آب در برخی روستاهای قشم مردم این منطقه را نیز دچار مشکلات زیادی کرده و زندگی مردم این جزیره را دشوار ساخته است. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر افزایش قطعی و کمبود آب در جنوبی ترین نقطه ایران در بندر تاریخی لافت مردم محل را مجبور کرده به استفاده از آب برکه و دریا پناه ببرند. مردم یک شنبه دیروز با در دست داشتن پلاکاردهایی در اعتراض به وضعیت آب آشامیدنی اسکله را بستند و مانع از رفت آمد خودروها به این منطقه شدند. در همین حال در پی عدم پرداخت پول فروش نفت ایران از سوی چین به ایران امروز خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که اسدالله عسکرآرادی رئیس اتاق بازرگانی ایران چین گفت بر اساس توافق صورت گرفته با مقامات چینی قرار بر این شد تا بخشی از پولهای فروش نفت و گاز ایران به چین به طور نقدی برگردانده شود یا برای واردات کالا در اختیار یک کشور ثالث قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت مراودات تجاری ایران و چین در مرز 52 میلیارد دلار است که 55% آن صادرات با احتساب نفت، گاز و پتروشیمی و 45% آن واردات کالا و خدمات است. اسدالله اسکرولادی گفت بر اساس قرارداد با چینی ها ما باید به ازای صادرات نفت ایران که به چین داشتیم از آنها کالا وارد می کردیم، اما ما خواهان انتقال بخشی از آن به سایر کشورها مانند کره و ژاپن برای واردات خود یا دریافت پول به صورت نقدی بودیم که بر اساس رایزنی های انجام شده در این ارتباط توافقهایی صورت گرفته است. از سوی دیگر بر اساس گزارشات زمینخواری در ایران افزون بر فساد و دزدی گسترده برخی از مقامات جمهوری اسلامی از بیت المال و صدها و هزاران میلیارد تومان سوء استفاده های کلان متعدد، حلقه فساد در رژیم جمهوری اسلامی را هرچه بیشتر گسترده تر می کند و داستان کل جمهوری اسلامی از تشکیل 18,000 پرونده زمینخواری و دزدی اراضی در دستگاه قضایی خبر داد. منابع خبری گفتند این 18,000 پرونده در کنار هزاران پرونده های سوء استفاده مالی دیگر و دزدی بیت المال باز هم در بایگانی دستگاه قضایی باقی خواهد ماند و هیچ کس تحت پیگرد قرار نمی گیرد. ابراهیم رئیسی داستان کل جمهوری اسلامی گفت تا کنون 40,000 هکتار از اراضی ملی تصرف شده در ایران رفع تصرف شدند. به این توضیح بیشتری در این باره نداد، ولی از وجود باندهای فساد در شمیرانات برای تصرف اراضی ملی ایران خبر داده است. این دزدها و فاسدان از حلقه وابستگان حکومت بودند، چرا که فرماندار شمیرانات عزت الله خان محمدی گفته است 30 هکتار از اراضی شمیران به وسیله دانه درشت‌ها و 814 هکتار زمین نیز از سوی نیروهای مسلح تصرف شده و به دور آن سیم خاردار کشیدند. امروز مادر آتنا دائمی فعال حقوق کودکان که در زندان به سر می‌برد گفت دادگاه دخترش را به 14 سال حبس محکوم کرده است. خانم دائمی گفت توهین به رهبری، توهین مقدسات، استماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و مخفی کردن ادله جرم از جمله اتهامات آتنا دخترش بوده است. معصومه نعمتی مادر آتنا دائمی گفت وضعیت دخترش در جریان ملاقات کابینی دیروز یک شنبه با اعضای خانواده مساعد نبوده است و فرزندش از حکم صادری دادگاه شوکه شده و دچار خونریزی معده است. در حکومت عدل اسلامی باید یک دختر جوان فعال حقوق کودک به 14 سال زندان محکوم شود، ولی دزدان همانطور آزادانه در حال رفت آمد هستند. و سرانجام اینکه حسین قشقاوی معاون پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز ادعا کرد که دادگاه جده بامداد امروز برگزار شد و دو پلیس خاطی سعودی را محاکمه کرد و برای این متهمان دادستان درخواست حکم اعدام کرده است. هنوز معلوم نیست که این خبر درست باشد یا خیر، چرا که دولت عربستان که این گزارشی را منتشر نکرده است و گفت وکلای دو متهم و دادستان جده کیفرخواست صادر را اعلام کردند و این کیفرخواست به اتهام سنگین خیانت در امانت و اعمال شنیع در حین ماموریت اعلام شده است و دادستان خواستار اعدام این افراد شده است.